أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مولاي ارحم كبوتي لحر وجهي وزلة قدمي وعد بحلمك على جهلي وبإحسانك على ساعتي. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر سخنان فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین هستیم و بهره میبریم از دعای 53 صحیفه سجادی. دیروز توفیقی دست داد این دعای کوتاه رو آغاز کردیم و اشاره کردیم که موضوع این دعا تذلل در پیشگاه خداوند است. موضوع بسیار مهمی که روح و حقیقت بندگی و عبودیت را رقم می‌زند. گفته شد که در آفرینش همه پدیده‌های خلقت به شکل طبیعی و قهری ذلت در قبال خداوند دارن، حقارت، خردی. اما انسان ها متفاوتند به دلیل اینکه این تذلل رو و ابراز این ذلت رو آگاهانه، هوشمندانه و عالمانه بر زبان جاری میکنن، نشان میدن، اقرار میکنن و اعتراف میکنن. و آنچه با عنوان عبودیت در قرآن مطرح است که غرض خلقت انسان است، جوهر حقیقی عبودیت رو همین تذلل نشان میده، خضوع در قبال خداوند سبحان و تسلیم حضرت جانان بودن. در روایاتمون داریم که خداوند خطاب کرد به موسی کلیم، گفت موسی میدانی چرا من تو رو به عنوان کلیم خودم انتخاب کردم؟ موسی براش جالب بود، گفت پروردگارا لمه، برای چه چیزی؟ ذات هدیت فرمود موسی به دل همه بندگانم مراجعه کردم و دیدم تو انسانی هستی که در درون خودت رو حقیرترین و فقیرترین بندگان در پیشگاه من میدانی. این علت آن بود که تو کلیم من شدی. هنگامی که انسان این تذلل رو در پیشگاه خداوند عزیزان قلبن باور می کند، بر زبان جاری می کند و در مقام عمل هم نشان می دهد، این دیگه اوجیست که گام به گام این ذلت و حقارت، عظمت، بزرگی و شکوه در قبال غیر خدا هست. هر قدمی که ما در پیشگاه خداوند خاضعانه بر می داریم، عزت و بزرگی ما رو در بین بندگانش تضمین میکند و در بین خلائق تضمین میکند. خب مطلب رو گفتیم و اشاره کردیم حتی که آنچرا که به عنوان عبادت میشناسیم، مقولات سگانه صوم و صلات و حج، حقیقت اون باز همین است. یعنی خداوند نماز رو قرار داده است که شاخ کبر انسان ها بشکند و نیاز واقعی خودشون رو به خداوند حس کنند. روزه همینطور، حج همینطور و مطالبی که گفته شد. برمیگردیم به سخنان وجود و مبارک امام. آغاز فرمودن کلامشون رو و ابتداعا فرمودن پروردگارا این گناهان منه که زبان من رو بسته، نفس من رو بند آورده، من متحیر در بین گناهم، متاسفانه در جایگاه مذنبینم، در جایگاه انسانهایی هستم که سعادتمند نیستند. و در پایان فرمودن سبحانکه ایو جرعت نشترعت و علک. انگامی که به خودم نگاه میکنم من چه جرعتی بر تو دارم. خب شما نگاه کنید عظمت ذات احدیت رو. انگامی که انسان نظاره خداوند رو بر خودش میبیند که علم یعلم بان الله یرا، اینی که هو معکم اینما کنتم، لحظه لحظه با ماست و راست راست قانون الهی رو زیر پا میگذاره، خط قرمز رو عبور میکنه و حالی که ذات حق در نهایت اقتدار، در نهایت قدرت، در نهایت مجازات، عزیز و زنتقام، قاسم الجبارین، مدرک الهاربین، چطور ما جرأت میکنیم؟ بالاخره میبینید یه افسر راهنمایی ایستاده، شما از اون مسافت دور پا رو میذارید رو ترمز که نکنه مقداری از خط عابر برید جلوتر برای این چراغ قرمز. یه نگاه میکنید ببینید افسر راهنمایی هست یا نه، این مختصر مسیر یه طرفه رو حالا ما از او بر بیاییم، تا که میبینید افسر اینجا ایستاده است و این گردش چراغ راهنمایی رو مسیرمون عوض میکنیم، دور میزنیم، از راه خودمون میریم. چطور ما با دیدن یه انسان، با حضور یه انسان چارچوب داریم، نگاه میکنیم، کنترل میکنیم، اما ابصر الباصرین، اسمع السامعین، خداوند با تمام قدرت و با تمام نظاره حاضر بر ماست، اما باز خطوط قرمز اون رو رد میکنیم. نام این چیز جرأت. این جرأت بر خداست. امام میفرمان ای جرأت اشترعت علیک و ای تقریر قررت به نفسی. اشاره کردم غرر به معنای خطر و ضرر است. پیامبر فرمودند نه النبی یا ان بیع القرار، معاملاتی که در اون قرار خطره معلوم نیست این بار به منزل برسه، این معاملات نهی شده در اسلام، نباید این ریسک های بالا رو در تجارت ما انجام بدیم به اصطلاح امروزین. فرمود پروردگارا چه خطرهایی رو من برای وجود خودم خریدم متاسفانه، و چه مسائلی رو مرتکب شدم که همه اینها زیان و خطر برای من بود از مسیر ارتکاب گناه. اما مولای من الان به محضر تو آمدم، مولای ارحم کبوتی، از اینجا موند بحث امروز. پروردگار و مورد رحمت خودت قرار بده آقای من، مولای من، کبوه من را رهر وجه، کبوه الخرور، افتادن به صورت، هر وجهی هم در این اینو توضیح بیشتر میده، هر وجه، صفحت الوجه، پهنه صورت. خدایا من به صورت زمین خوردم تو زندگی، من زمین خوردم و به تمام صورت بر خاک افتادم، این خاک افتادگی و زمین خوردگی من رو مورد رحمت خودت قرار بده و دست من رو بگیر. و زلت قدمی، و اینکه پای من لغزیده است، من سر خوردم. توجه دارید گاهی این زمین یخ زده پا رو میذاریم و میره پا دیگه، مرتبه میبینید افتادیم و یه جای بدن شکست مثلا، فرض بفرمودیم چه زلت القدم. و زلت قدمی، و خدایا این زله قدم من رو، تو صحنه های مختلف زندگی بود، در مسائل مالی سر خوردم، تو مسائل اخلاقی سر خوردم، زمین خوردم، در مسائل سیاسی لغزیدم، این لغزش های خودم میدونم که بالاخره چه کرده است با من. و زلت قدمی، اما از تو میخواهم و اد به حلم که علا جهلی. خیلی نکته زیبایی رو امام، تقاضای زیبایی رو مطرح میکنن. اد از ماده عود میاد دیگه، معنای بازگشتن. پروردگارا با حلمت به جهل من برگرد. دقت بفرمایید در باب توبه ما کلمه توبه رو چه معنا میکنیم؟ لغت توبه رو عرض میکنم، توبه ای رجع، توبه یعنی رجوع. خب حالا اصطلاح توبه رو چرا توبه میگیم؟ چون انسان از گناه رجوع به طاعت میکنه، از پشت کردن به خدا مسیرش رو عوض میکنه، برمیگرده به طرف خدا، این میشه توبه. خب ما همین توبه رو به خدا نسبت میدیم تو قرآن، تاب الله علیهم، خدا به اینها توبه میکنه. توبه خدا یعنی چه؟ این که توبه انسانه. گروهی میگوین مراد از تاب الله و نسبت توبه به خداوند پذیرش توبه است. خداوند تواب است، یعنی بسیار توبه رو میپذیره. شما تصور بفرمایید یه انسان تو عمرش چقدر توبه میکنه، حالا اینو ضرب کنید مثلا در 5 میلیارد، در 4 میلیارد انسان، ضرب کنید در یه عمر 80 ساله 365 روز، این چه عددی میشه؟ چقدر خدا توبه میپذیره شب و روز؟ رضا تواب است مثلا، خوبه، ایرادی نداره. آ معنای بهتر داریم، همون معنای لغوی هم به خدا نسبت داده میشه. خداوند توبه میکند بر بندگانش، یعنی انگامی که انسان از موضع طاعت به عصیان و مقابله با ذات حق میایستد، ذات احدیت از موضع رحمت عقب نشینی میکنه، دیگه نگاه رحیمانه به این انسان نداره، دیگه اینجا رها کردن و واگذاری یا قهر است. حالا وقتی این انسان برمیگرده، تغییر موضع میده، رو آوری یه به ذات حق میکنه، عجیبه، خداوند هم تغییر موضع میده، خدا هم از قهر رجوع به رحمت میکنه، خدا توبه میکنه، خداوند رجوع میکنه از قهرش به لطف، از سختگیری به سماحت و سهولت در حق بندگانش. این میشه معنای حقیقی توبه الهی. امام این رو میخوان، اد به حلم کهلا جهلی، خدایا من از سر جهلم ارتکاب معاصی زیادی کردم و خطاهایی رو رفتم، مسیرهای اشتباهی رو، اما الان میخوام تو از موضع قهر و واگذاری من بازگردی به موضع حلمت، دیگه اینجا با حلمت با من عمل کنی. دو نکته رو بگم، یک اینکه ببینید امام ریشه گناهان رو در اینجا در چه میجوید و چه معرفی میکنه؟ جهل. اد به حلم کهلا جهلی، خب این برگرفته از آیات شریفه قرآن است. خداوند در قرآن میگه انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، توبه مال اونهایی است که زشتی ها رو انجام میدهند با جهالت. پس بنابراین اگر انسان آگاه به موضع خودش در قبال ذات احدیت باشه، اگر انسان خدا و اسماء الهی را بشناسد، اگر حد و اندازه خودش رو بدونه، و مهمتر از این باز اگر انسان ماهیت گناه رو بشناسد و بدون هر خطا و اشتباه چقدر هزینه داره براش، چقدر انسان رو عقب میزنه، چقدر انسان رو به زیر میکشه، گاهی بیشتر از یه قطره نیست، آقا نمیدونم این آرسنیک، این سیانور، این قرص کوچکه، اینو میذاره زیر زبونش، یه تکان میده، فشار میده، میره پایین، دو دقیقه بعدش تکانش میدن، تموم شد. کشنده است این سیانور، این آرسنیک کشنده به این سرعت. اگر ماهیت گناه رو انسان بشناسد، میدونه از هر سیانوری خطرناکتر است. ربا خطرناک است، زنا خطرناک است، دروغ خطرناک است، ظلم به بندگان خدا خطرناک است. ما ماهیت گناه رو نمیشناسیم. گاهی ائمه علیهم السلام تعبیر به رائحه میکنن، بوی تعفن گناه رو معصومین از افراد حس میکردن، بعد با چه حالتی با اینها باز با لطف برخورد میکردن، تذکر بهشون میدادن. توجه دارید، بوی گند تعفن گناه. در روایات داریم اطهرو، معطر کنید زبانتون رو و دهانتون رو به استغفار تا اون گند و تعفن گناه رو از وجودتون و دهانتون دور کنید. اگر ما ماهیت گناه رو بشناسیم عزیزان، نمیریم طرف گناه. متاسفانه این جهل ماست که نمیدونیم داریم چیکار میکنیم، لذا مسیر اشتباه مقابل ذات احدیت ستیزه کردن رو پیشه خودمون میکنیم. خب حالا اینجا امام از خداوند میگن پروردگار من وقتی گناه میکنم دو حالت داره، ممکنه تو اینجا بخوای من رو عقوبت کنی، بخوای مجازات من بکنی و با عدلت با من رفتار کنی، کار توست، هیچی هم نمیتونم بگم، قانون تو تعیین کردی، مسیر رو مشخص کردی، منم خطا مرتکب شدم و اینجا ممکن است چنین باشه، اما پروردگارا من از تو میخواهم با حلمت با من عمل کنی. ببینید در مورد ما انسان ها، ما یه صبر رو داریم، یه حلم داریم. تفاوت صبر و حلم چیست؟ حلم از ماده حلم میاد، حلم یعنی عقل. هنگامی که انسان عاقلانه صبوری میکند، میسنجه، بررسی میکنه، میگه الان جواب بدم من بدتر تحریک میکنم طرف مقابل رو، لذا من الان جواب نمیدم، پاسخ نمیدم، در یه فرصت مناسب اقدام کافی عاقلانه رو انجام میدم. این انسان حلیمه. فرمودن الم تکن حلیما فتحلم، اگر حلیم نیستی رفتار حلیمان رو پیش بگیر، شاید انشاءالله به حلم برسی. اینه که هر چیزی رو سریعا بدون عقل مقابله نکن، جواب نده. هر صحنه‌ای با اون مواجه میشی سریعا واکنشه، سریع نشان نده. بدترین افراد در ارتباطات اجتماعی کسانی هستند که در لحظه واکنش نشان میدن، یه جمله بهشون میگه دوتا میذارن بالا جواب میدن، یه کاری کسی براشون انجام میده بوق میزنه دوتا بوق سرش میزنن، میپیچه چهار تا میپیچن روش. این انسان ها از همه بیشتر ضربه میخورن از جهت روحی و روانی. اما انسان هایی که حلم دارن سلامت روح و روان دارن، روان پریش نمیشن. این انسان هایی که تحلم دارن به این ویژگی رو دارن. در مورد ذات احدیت حلم به کار برده میشه، چون خداوند با تمام حکمت و درایتش پای بندگانش می ایستد و عجله در عقوبت نمی کند. در جوشن کبیر چی می خونید؟ یا حلیمن لا یعجل، ای خداوند حلیمی که عجله در اجرای عدالت بندگانت نمی کنی، بلکه بهشون چی؟ فرصت می دی. امام می فرمند خدایا بالاخره شده است، من با جهالتم چنین کردم، اما از تو می خوام با حلمت به من بازگردی و حلمت رو متوجه من کنی. و به احسان که علا اساعتی، و خدایا از تو می خواهم بازگردی با احسانت در قبال اساعه من. حسنه سیئه، کاری که در ذات اون حسن است میشه حسنه، کاری که در ذات اون آزار است. ببینید اصلا کلمه سیئه از ماده چی میاد؟ سوء، یعنی بدی، آزار. سیئه چیزی که موجب آزاره، آزار خدا، آزار خلق، آزار خود. خدایا از تو میخوایم که در قبال سیئه من با احسانت به من رجوع کنی. خب ببینید این مطالبی که امام میفرمان عین معرفی ذات احدیت. خود خداوند خودش رو همینطور معرفی میکنه به بندگانش، خداوندی که در قبال زشتی ها حسنات انسان ها رو با حسنه برخورد میکنه، خداوندی که عجله نمی کنه در برخورد بندگانش، با به اصطلاح حلم خودش برخورد میکنه. حالا چرا اینو میگن امام؟ مثل این که به عنوان علت این که از تو میخواهم که با حلمت و احسانت با من عمل کنی، میخوان علتشو بگن. بگن فانا المغر رو بزن بی، علتش اینه که خدایا من خودم قبول دارم. بارها و بارها این جمله رو عرض کردم، بزرگترین خدمتی که حضرت آدم به فرزندان خودش کرد این بود. به ابلیس و شیطان گفتند که ذات حق فرمود ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، چرا وقتی امرت کردم سجده کنی سجده نکردی؟ گفت دلم خواست. گفت انا خیرون، من خودم رو بالاتر از آدم میبینم، چرا سجده کنم؟ دلم نخواست. فهمدن فخرج، برو گم شو، تو اهل اینجا نیستی. به آدم خداوند گفت که ذات حق فرمود که به آدم و حوا، مگر من نگفتم علم انحکما ان تلکما الشجره؟ من نگفتم نخورید از این درخت؟ چرا خوردید؟ سریعا دستاشون رو بالان کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا قبول داریم، میدونیم اشتباه کردیم، خطا کردیم، در پیشگاه تو مقرن معترفن، اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم، دستمون بلند میکنیم تسلیم، و از پیشگاه حضرت تو فرصت دوباره میخواهیم، فرصت جدید میخواهیم. آدم با این ابتکاری که انجام داد چیکار کرد؟ بابی رو گشود برای همه فرزندانش تا قیام قیامت، اونم شد باب اقرار و اعتراف و رجوع به سوی خداوند. توبه خیر الاعتراف، خیر الاعتذار، بهترین حالات. امام میفهمن پروردگارا من این حالت رو دارم، میدونم از من خطا سر زده است، این تذلل رو من زیر پا گذاشتم. و باز تکرار میکنم عزیزان، ببینید ریشه بسیاری از اجتماعیش کنم، اخلاقیش کنم، ریشه بسیاری از منازعات که ما با هم داریم، خواهر با خواهر، خواهر و برادر، زن و شوهر، دوستان در جامعه، در اداره، در سازمان، در محیط، خدا می داند، خدا می داند ریشه عمده از این منازعات ما و اختلافات خانوادگی و اجتماعی ما نیست مگر کبر، 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 این تکبر ماست. این تکبر، که اگر این تکبر به تذلل بدل بشه، اگر به خضوع بدل بشه، اگر به اون تواضع و نرمش بدل بشه، باور کنید نیمی از پرونده های دادگستری کشور ما از رو میز قضات جمع میشه. اما این کبر ماست که مقابل هم یه جمله بهمون گفته شریک زندگیمون نمیتونیم تحمل کنیم، یه جمله کوتاه بلند برای برادر من گفته، برای پدرم گفته، برای مادرم گفته، به مادر من میگی؟ میدونم الان چیکار کنم، باید منتظر تا ببینه مادر همسرشو اونچنان خدمت به جا میآورد، اونچنان فرائض و نوافل رو به جا میاره که تا قیام قیامت ثبتش کنه، بنیاد زندگی رو زیر رو میکنه. توجه دارید؟ این کبر ماست، عدم تحملمون به خاطر کبره که نمیتونیم بپذیریم. اما اگر نقطه مقابلشون خضوع میاد، اون نرمشه میاد در وجود انسان، برمیخیزد از میان بسیاری از اختلافات. امام میفرمان که خدایا من به خاطر این جهالت متکبرانه چنین شده است، اما الان در موضع خضوعم اقرار میکنم، اعتراف میکنم، فانا المقر بذنبی. و اینم روشن که اساسا اقرار و اعتراف اولین چیزی که نیاز داره شهامت، این که انسان شهامت داشته باشه که خطای خودشو بپذیره. خیلی جوانمردیه، خیلی جوانمردی میخواد که انسان خطای خودش رو قبول کند و بپذیرد. پروردگار رو من میپذیرم چون من مقر به گناه هم، رضا مستوجب حلم تو هستم، مستوجب احسان تو هستم. فانا المقر رو به ذنبی، المعترف و به خطیئتی، اعتراف میکنم به خطاها و اشتباهاتی که انجام دادم. و این نه تنها اعتراف زبانی است، بلکه در مقام عمل این مهمه. خب ببینید، اگر ما اومدیم خطای خودمون رو پذیرفتیم حتی در قبال انسان‌ها، گفتیم بله حق با توست، من اشتباه گفتم، اشتباه رفتم، خب این کافیه؟ نه، ما در باب خود توبه میگیم توبه دو مرحله داره، ما یه توبه نظری داریم یه توبه عملی داریم. این که در سخنان معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد فراوان فرمودن، کسی که توبه میکنه، یعنی به زبان میارد در پیشگاه خداوند و استغفار میکنه، توبه میکنه، اما اصرار داره به ادامه مسیرش، کل مستهزئ بربه، علی ابن موسی فرمود داره خدا رو به مسخره میگیره، با خدا داره شوخی میکنه، این استهزاء خداست. بخش دوم توبه عملی است. خب حالا اگر من اومدم در پیشگاه قانون اعتراف کردم، اقرار کردم، در پیشگاه دوستم عزیزم گفتم خطای خودم رو، حالا بحث دوم جبران این خطاست، من تسلیم اون چه تو میگی عمل کنم، مالی جبران کنم، اخلاقی جبران کنم، هر چی میگی عمل میکنم، این میشه کامل، این میشه اعتراف کامل. امام میفرمان که من مقرم معترفم، اما و حاضهی یدی و ناسیتی، خدای این دست من، اینم ناسیه من، ید که دست است، حاضهی یدی یعنی چه؟ حاضهی یدی این کنایه از تسلیمه، یعنی وقتی یه متهم رو میخوان بگیرند و بازداشتش بکنن بهش میگن چی؟ دست بیار جا، دستاش میاره جلو، دستبند رو میزنن، میگن برو تا بریم، این دست رو که بیاره جلو نمیخواد مقاومت کنه. گاهی میبینید میگن فلان کس هنگام دستگیری مقاومت کرد در قبال قانون، آقا میگن فلانی تسلیم شد، یعنی دست رو جلو آورد و دستبند رو بزدن بردن. حاضه یدی، خدایا این دست من تسلیم تو، اون چه میخواهی با من عمل کن. و این ناسیه من، کلمه ناسیه شعر و مقدم رأس، این انتهای موی سر رو میگن ناسیه که متصل میشه به پیشانی، و این قسمت بدن از قسمتهایی است که بسیار ضعف داره در مقاومت. این در فنون دفاع شخصی در دوران جاهلیت قبل از اسلام که به ما اینا را آموزش میدادند، عرض به خدمتون میگفتن که از جاهایی که میتونید حریف رو خوب تسلیم کنید اینه، اگر میتونستین این موی بالای سر رو قدرت در اختیار بگیرید میکشیدین پایین، طرف میومد پایین دیگه، اونجا با سر زانو هم آماده بود برای زدن تو صورت دیگه، یه فن دفاع شخصی با حمله کامل میشد. اما وای بر اون روزی که طرف موی جلوی پیشانی نداشت، بعد چیکار میکردیم؟ این فن رو یاد گرفته بودیم، اون دیگه اول مشکل بود. خب این همونیه که خدا تو قرآن میگه، اسم این ناسیه است. در دعا میگیم یا من هو آخذون به ناسیتی، یا مثلا سوره مبارکه الرحمن یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، مجرمان در عالم قیامت از چهره ها شناخته میشوند. بعد ناسیه اینها رو میگیرن فرشتگان الهی موکلان الهی و پای اینها رو میگیرن پرتشون میکنن تو جهنم. ناسیه نشانه تسلیم کردن، پروردگار رو این دست من در محضر تو تسلیم و این هم ناسیه من، بگیر هر کجا میخوای بکشم، اختیارم با توست، تسلیم تو شده هم به تمام معنا. و هذه یدی و ناسیتی استکین و بالقبد من نفسی، استکین و استکانه به معنای اون تسلیم همراه با خضوع، قبد قصاص، مجازات قصاص. خدایا من الان آماده ام که نفس من رو، وجود من رو در قبال خطاهای من قصاص کنی، مجازات کنی. من در پیشگاه قانون تسلیمم، میدونم خطای خودم رو، میپذیرم. اگر رأی تو این است که من رو مجازات کنی، آنچه میخواهی عمل کن، این اختیار توست پروردگار من. اما انتظار من ما ها که از زن نوبک ولا اخبرنا بفضلک انک یا کریم، اما انتظار ما از تو این نیست، شناخت ما از تو این نیست که الان کسی که اومده من که زمین خوردم، مزن به زمینم، منی که الان زمین خوردم، خدایا اومدم در پیشگاه تو تسلیم، دست بسته به فرمان تو، دیگه انتظار ما و شناخت ما از تو این نیست که من رو عقوبت کنی، بلکه اینجا جایی است که میدونم بارقه رحمت تو باریدن داره و عفو خدا بیشتر از جرم ماست، میدونم که لطف تو شامل حال میشه، لذا ارحم. حالا بعد از این که این مقدمات رو میفرمان، امام میرن سراغ رحمت خداوند. ارحم شیبتی و نفاد ایامی، پروردگارا من رو مورد رحمت خودت قرار بده. منتها امام اشاره میکنن به بعضی از شرایط انسان که دیگه بالاخره شرایط سختره. آیات رو الان میدیدم، من رسیدم دیدم روی مانیتور نقش بود و قاری بزرگوار میخوان و من نعمره لنکس و فلخلق افلا تعقلون. هر آن کسی که در دنیا عمر بیشتری پیدا میکنه دچار نقص میشه، دچار یه ضعفایی میشه. یکی از این ضعف‌ها بالاخره آن است که نشانه های سپیدی در سر و صورت انسان پیدا میشه، شیبه، شیب، ابیاز و شعر، میل به سپیدی مو. دیگه این حالتی است که حالت سپیدی است، حالت ضعف رو نشان میده و حالت کمتوانی انسان رو. ارحم شیبتی، خدایا دیگه الان به شرایطی رسیدم که به شدت در این آستانه سنی که قرار دارم که نشانه های سپیدی رو در سر و صورتم میبینم، نیاز به رحمت تو دارم. ارحم شیبتی و نفاد ایامی، و متاسفانه این فرصت هایی که از دست دادم. کلمه نفاد از نفده میاد، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، هر چی شما دارید همه نفاد داره، از بین میره، اون چه در نزد خداست باقی است. لذا ببینید طبق این آیه شریف آموزشی که ما دادن، یه گفتن همه کاراتونو تو زندگی اگر میخواید بمونه، اگر میخواید باقی بمونه، چکارش بکنید؟ رنگش بزنید، رنگ بزنید تا بمونه. چه رنگی؟ رنگ خدا، رنگ خدا. هر عملی که در زندگی انجام میدید اگر رنگ خدا بزنید میمونه، نفاد نداره، ما اندکم ینفد نمیشه، ما اندالله باغ میشه. بعد بفرمایید با چه چیزی میشه به عمل رنگ خدا زد؟ اخلاص، اخلاص، اخلاص. خداوند رحمت کند همه عالمان، استادان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر، والدینمون رو همه رو. خب دو تا استاد بزرگ زندگی من بعد از مرحوم علامه سعیدی رضوان الله تعالی علیه، من اتفاق داشتم 12 سال دوره درس خارج، یعنی دوره اجتهاد حضرت آیت الله آمیزه علیه های فلسفی رو گذروندم. 12 سال برادر خطیب توانمند مرحوم آقای فلسفی واعظ، ایشان اقدم شاگردان عرض به خدمتون مرحوم آقای خویی بودند و حتی از مرجع عالی قدر از دای سیستانی جلوتر بودند به لحاظ خدمت علمی و اعلم شاگردان ایشان بودند، اما تا پایان عمر حاضر نشد رساله بنویسه، گفت نمیخوام، وارد این میدان نشد. یه وقتی خاطرم هست شاگردان اصرار کردند به مرحوم آیت الله فلسفی، حضرت استاد پذیرفتند چهار شنبه ها بعد از اتمام درسشون یه 10 دقیقه اخلاق میگفتن برای طلبه ها، اما اخلاق نمیگفتن، واقعا زیر رو میکردن روح شاگردانشون رو با همون 10 دقیقه ربع. خاطرم از یکی از روزها این جمله رو گفتن، گفتن بیایید اخلاص رو تو تمام زندگیتون عمل کنید تا ببینید نتیجهشو. من جمله گفتن میخواید بخوابید؟ خیلی جالبه این برگرفته از سخن معصوم اما زیرکانه. گفتن میخواید بخوابید؟ قبل از خواب این نیت رو بکنید: خدایا من میخوابم که شر من به بندگان تو نرسد. به این نیت میخوابم، میخوابم که چشم من بسته، دست من بسته، من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم. بخوابم به این نیت که خدایا بندگان تو از من در امان باشن. خواب تو رو عبادت میکنه، این خواب میشه عبادت. این خوابی که برای خداست، برای رضای خداست، ماندگار میمانه. این که در ماه رمضان میگی نوم کن فیه عباده، خواب ما در ماه رمضان پیامبر فرمودن عبادت. خب در غیر رمضان هم میشه خوابمون عبادت باشه اگه راهشو بلد باشه. توجه فرمودید؟ خب امام میفرمان که پروردگارا ارحم، منو مورد رحمت خودت قرار بده با این شرایطی که دیگه کم کم آثار این چنینی داره در وجودم ظاهر میشه، شیبه میاد، شیب میاد و نفاد ایامی. اینه که فرصت ها و روزهای زندگی رو من از کف دادم، فرصت های زندگی رو از کف دادم. بالاخره آقا الان قاری محترم بعد از سوره یاسین خوند والعصر ان الانسان لفی خسر، همیشه عرض کردیم روز اول ماه صفر سه‌شنبه اومدیم خدمت عزیزان، صبح اینجا دعای 52 شروع کردیم، امروز روز هفتم ماه صفر عزیزان، هفتم ماه صفر، یک ثانیهش بر نمیگرده، یعنی تمام این زمان شد چی؟ نفاد رفت همش. حالا دیگه چطور گذروندیم اون رو خودمون میدونیم دیگه، تموم شد. تمام عمر اینه، تمام لحظات اینه. ما چه مقدار از این ایام عمر و ساعات و دقایق رو به بند کشیدیم، نگه داشتیم، نگه داشتیم از دستمون بره، این میشه عمر، بقیه اون میشه چی؟ تلف. تلف شد، تلف شد. اینی که گفتم یه وقتی کسی رفتی توی روستایی جایی دید روی قبرها نوشته عمرشون 6 سال 8 سال 9 سال 10 سال، گفت آه تمام این روستا کودک مردن؟ گفت نه نفهمیدی، این میزان عمر مفیدشونه نوشتن رو سنگاشون، خودشون گفتن بنویسید، این میزان عمر مفیدشون بود. بالاخره یه کسی 60 سال هم میشه 30 سالشه که تو خواب و خوراک بوده، 30 سال دیگه شو کجا بوده؟ جوانی رو کجا بوده؟ بقیه یه انگام رو کجا بوده؟ میشه نفاد، میشه از کف رفتن و از دست رفتن، از دست رفتنی که قابل جبران نیست، بر نمیگرده. تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز عزیز من. فرمود و نفاد ایامی، پروردگار را رحم کن به من که فرصت هامو از دست دادم. وقت تراب عجلی، و این که عجل من هم نزدیکه، این که فرصت عجل نزدیک و هیچ دلیلی نداره که بگیم امروز آیا عجل ما خواهد بود یا فردا یا 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه، هیچ کسی نمیتونه زمان تعیین کنه برای رسیدن عجل. وقت تراب عجلی، ورهم پروردگار من، من رو مورد رحمت خودت قرار بده و ضعفی و ناتوانی ها، خلق الانسانو ضعیف، این ضعف ماست. حالا چه ضعف جسمی، یه سرد و گرم میشیم آقا هنجره جواب نمیده، این ضعف ماست دیگه. یا رب برهم، تو دعای کامل میخونیم یا رب برهم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی. امیر المومنین هم با تمام قوتش میگه بالاخره این ضعف جلد و ضعف جان و روح ما. بعضی از بزرگان تفکیک میکنن در حدیث کسای شریف، اینی اجد و فی بدنی ضعفا یا ضعفا، ضعفا میگن ضعف مال روح، ضعف مال جسمه. توجه دارید؟ ضعف مال روح، ضعف مال جسم. انسان هر دو گاهی روح من ضعیف شکننده‌ایه، با یه جمله به هم میریزم، اونم که میخواد منو به هم بریزه بلده، میدونه چی بگه، یه چیزی میگه من به تته پته میفتم، بلد نیستم جواب بدم، با یه جمله منو خراب میکنه، اصلا تمام شخصیت من رو توی جمع خانوادگی فرو میریزد. این ضعف روح منه، این ضعف روح منه. تا مجدد این که من یه چیزی میبینم مثلا سست میشه، پا میلغزه در مسائل مالی، این ضعف تا یه خط و خالی یه چیزی ببینه یه کسی پاش بلغزه، این نه خط است و نه خال است و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. فرمود و ضعفی، و خدایا این ضعف من رو، این ناتوانی جسمی و روحی من رو مشمول رحمت خودت کن و جبران کن برای من. و مسکنتی، و مسکنت من رو، مسکنه الفاقه الفقر، فقیر و مسکین وقتی کنار هم میان تو قرآن دو معنا دارن، وقتی یکیشون میاد هر دو همون معنا رو داره، وقتی کنار هم میان یکیشون حالش بدتر از اون دیگری است. المسکین و اسمه و حالن من الفقیر، مثلا مسکین حال بدتری از فقیر داره، اما هر دوشون یه معنا میدن وقتی تنها میان. مسکنت یعنی همون فقر، و فقر من و حاجت من رو. و قلت حیلتی، خدایا دیگه من توانم بیش از این نیست. قلت حیلتی، کلمه این حیله رو ما الان به کار میبریم در میان خودمون، کاربرد مثبتی ندارد، میگیم عجب آدم حیلگریه، میگیم روباه حیلگر مکار، با حالی که حیله این معنا رو نداره، معنای منفی نداره، بذارید ایام مناسبت داره. یه جا وجود اون بارا که سید الشهدا در قبال تمام مصائب این جمله رو گفت، اونم وقتی که رسید کنار قامت تا شده و دست قلم شده برادر، هنگامی که رسید سید الشهدا این صحنه رو دید، گفت الان انکسر زهر. وقتی رسید کنار اون ساقی که کیست، این ساقی که بی دست آمده است، از سبوی تیر سرمست آمده است، کیست این ساقی که بر لب ها نهاد آب را در حسلت لب ها نهاد. خب وقتی حضرت این دیدن گفتن الان انکسر زهری و قلت حیلتی، الان برادر کمرم شکست و حیله من کم شد. یعنی چه حیله من کم شد؟ حیله به معنای چاره، حیله اسم مصدر، مصدرش احتیال یعنی چاره اندیشی. امام اینجا میفهمن همین معنا رو داره، میفرمان و قلت حیلتی، خدایا دیگه من بیچاره شدم، خدایا من دیگه چاره‌ای ندارم جز رحمت تو، جز عنایت تو، جز حلم تو، جز احسان تو که بتوانی من رو مشمول لطف عنایت خودت قرار بدی. ببینید امام دارن اون تذلل رو در مقام عقیده و گفتار چی میکنن؟ اظهار میکنن، اثبات میکنن، نشان میدن تا مراتب بندگی رو طی کنند. حالا ورحمنی، پروردگارا منو مشمول رحمت خودت کن. خب این تا اینجا مال دنیا بود. امام این رحمت رو طلب میکنن برای مراحل بعدی خودشون که ما حاجتمندیم به تمام معنا. انشاءالله فردا در دعای 54 که دیگه روز بسیار عجیبی برای من خواهد بود، یعنی دیگه میشه فردا روزی که انشاءالله وارد میشیم که خدمتون دیگه دعای پایانی صحیفه رو بخونیم، 54 دعا رو. سال 90 خدمت دوستان عزیز، من در اصفهان صحیفه رو با مکارم الاخلاق شروع کردم، انشاءالله امیدواریم که این دورمون در اصفهان ختم بشه و اینو همینجا ختم کنیم خدمت دوستان عزیز. البته بقیه دعاها خب جاهای دیگه گفته شد، اما اون مقداری که در اصفهان گفتیم به عنایت الهی دیگه انشاءالله به پایان میرسه. فردا تو دعا میخونیم یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیم هما، یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیم هما، ای خدایی که در دنیا و آخرت رحمانی و رحیمی. حالا توضیح میدم فردا خدمتون. یعنی این رحمت الهی جاری است، تازه اول شروع رحمت اینجا دنیاست، ادامه اون در عوالم بعدی شدت و حدت اون باید بیشتر باشه بر ما انسان ها. لذا امام فرمان ورحمنی از انقطع من الدنیا اثری، پروردگارا من رو مشمول رحمتت کن هنگامی که قطع میشه از دنیا اثر من. اثر یعنی چی؟ شما قدم برمیداری رو برف، بعد یه کسی میاد پشت سر نگاه میکنه میگه ای اینجا کسی رد شده قبل از من. این رو میگن آثار القدم، اون چه باقی میماند از کسی میشه اثر، این میشه اثر. امام میفهمن خدایا منو مشمول رحمت کن هنگامی که قطع میشه آثار من در این دنیا. بینی و بین الله، الان کسانی که 50 سال قبل تو این شهر بودن شما چقدر یادشونید، چقدر اسمشون میاد، نزدیکترین کسانمون گویا هستن که انکب دنیا لم تکن، گویا هستن نبودن، گویا هستن نیومدن تو این دنیا، کسانی که 100 سال قبل بودن. بله، مگر به استثناء کسانی که تونستن یه کارهایی بکنن که نام خودشون رو جاودان کنن. به این آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی آثاری، تونستن یه آثاری بذارن که بمونن. روزها از تاهای جا من میبینم گاهی دعا میکنن میگن علامه این مجلسیه این، یعنی در بین همه علما به این دوتا اشاره میکنن. بله، حالا این عرق اصفهانی ایشان هست به دلیل اینکه بالاخره این دو بزرگوار از این شهر و دیار، اما واقعیت بالاخره آقا این پدر و پسر خودشون رو جاودان کردن، علامه آخون ملا محمد تقی ملا محمد باقر با آثارشون. بالاخره از اولین کسانی که نهضت پارسی نویسی رو در عصر صفویه در آثار دینی باب کرد دو نفر بودن، شیخ باها و آخون ملا محمد باقر مجلسی. بلا متون ما قبلا به عربی نوشته میشد، به فارسی در اختیار قرار نمی گرفت. اینا اومدن نهضت پارسی نفیسی رو در آثار تشیع باب کردن، یه نهضت ترجمه بود به واقع که اینا کار رو انجام دادن، بچه کار بزرگی بود. اولین اثر فقهی فارسی نوشته کیه؟ شیخ باها، کامل بهایی. این جامعه عباسی، ببخشید اول اونه، جامعه عباسی اولین اثر فقهی فارسی است که شیخ باها نوشته. قبل از اون ما اثر فقهی فارسی نداشتیم در تشیع. خب اینا هاست که یاد اینا زنده میمونه، اسمشون باقی میمونه. اثر علم، اثر اجتماعی. الان میبینید میرید تو بعضی از آثار میگید مسجد شیخ لطف الله فلان جا و خیلی از آثار دیگه که الان دارید در این شهر دارن مردم استفاده میکنن، آثار موقعیت های اجتماعی و غیره، که نام بانیان سائیان و خدمتگزاران اونها باقی مونده است با یه چیزی. و الا امام میفهمن خدایا من در مسیری دارم میرم که انقریب است، که از ما اثری باقی نیست. خدای رحمت تو شامل حال من کن، یه جوری باشه که من بعد از این که میرم بالاخره باشه اثر ما تبنا آدم و انقطع عمله الا عن ثلاث. انسان میمیره اما سه چیزه که نمیمیره ازش موجب میشه انسان زنده باشه. ما تبنا آدم و انقطع عمله الا عن ثلاث، پرونده رو میبندن اما سه تا کار که انجام بدیم نمیبندن پرونده عملمون، باز میمونه و فرشتگان مینویسن. یک، ولد و صالحن یستغفر له بعد وفاته، فرزند شایسته‌ای که بعد از انسان میماند تا زمانی که این فرزند 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 تا زمانی که این نسل ما تو جامعه دارن خدمت میکنن، دارن رفتارهای شایسته انجام میدن و مردم نگاهشون میکنن میگن خدا بابا تو رحمت کنه من زندم، تا زمانی که اینو میگن من زندم و عمل من ادامه داره و قطع نشده. یک، از طریق تربیت فرزندان شایسته که اینها نام والدین رو چه میکنن؟ فرزند هنر زنده کند نام پدر زنده می کنند نام والدینشون. یک، ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته. دو، صحیفتون یخلفو، یه اثر علمی که از انسان باقی میمونه. اگر انسان بتونه یه اثر علمی داشته باشه، خب بالاخره هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. سوم، صدقتون جاریه، یه صدقه جاریه. شما بسیار کار خوبی هم میکنید، سفره میندازید، اطعام میکنید، یه عده‌ای میخورن فلان اینا، این صدقه جاریه نیست، این صدقه مبتوله، یعنی خورده میشه قطع میشه تمام. اما اگر یه کاری انجام دادید که این ماندگار بود، میخواد حالا نمیدونم مسجد باشه، میخواد یه بنا خیر قابل استفاده باشه، میخواد یه مدرسه باشه، میخواد یه بیمارستان باشه، میخواد هر چی باشه، تا زمانی که استفاده و بهره برداری میشه از این بنا، هر فضیلت و خیری که در اون باشه ثبت میشه برای صاحب اصلیش، بانی اصلیش، و اون زنده است، باقی است. امام میفهمن ورهم، خدایا هنگامی که قطع میشه اثر من از دنیا، منو مشمول رحمتت کن که من قطع نشم، من بمونم، من مشمول لطف تو باشم. و از انقطع من الدنیا اثری و مها من المخلوقین ذکری، و اون وقتی که محو میشه از میان مخلوقین و مردم، نام من امها محو شدن است. اون زمانی که محو میشه از میان مخلوقین ذکر من، و کنت من المنسیین کمن قد نسیه، و بعد میشم من در میان فراموش شدگان همان گونه که فراموش میشوم. الان عرض کردم خدمتون، واقعا هزاران انسان، صدها هزار انسان، میلیون ها انسان در بین ما بودند که نسیان منسیا، اونچنان فراموش شدن که گویا از مادر زاده نشده. تموم شد. خب این قسمت مرگ رو میگن که رحمت رو میخوان برای این قسمت. حالا یه مقدار امام میرن جلوتر. مولای، آقای من، سید من، پروردگار من، مولای، ورحمنی. امام پا میذارن دیگه به مرحله بعد. خب حالا جدایی از این دنیا حاصل شد، چه میشه با این جسم ما؟ دیگه برمیگردن به خطبه برزخیه‌ای که فاطمیه گذشته خدمت عزیزان 9 جلسه اینجا توضیحش دادیم و خیلی تکان دهنده بود دیگه اون خطبه امیرالمومنین. سالها من تردید داشتم این خطبه رو کی بگم، کجا بگم، به خاطر سختیش، و توفیقی دست داد فاطمیه، گفتیم مراجعه بفرمایید، عزیزانی که نبودن رو منیب گوش کنید این خطبه رو. 9 جلسه است که همینجا همین صندلی نشستیم و گفتیم خدمت دوستان عزیز در صبح‌های فاطمیه. خب شروع میشه مرحله بعدی و حیات بعدی ما که اونجا خیلی نیاز به رحمت داریم. عزیزان، همه انسان‌ها هنگامی که از دنیا فارغ میشن چه اتفاقی براشون میفته؟ یک گروهی لحظه مرگ وقتی حقایق براشون آشکار میشه رو میکنن به ذات احدیت، میگن خواهش پروردگارو میشه رب جوانی ما رو برگردون، لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، دیگه به عظمتت قسم میخورم آدم بشم، برمیگردم درست کار میکنم، رب جوانی لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، درست با صلاحیت عمل میکنم. چی بهشون میگه قرآن و خداوند؟ کلا کلا کلمت و زجرن کلمت و نهین، بازشون میدارد خدا، برید، کلا انها کلمتون و وقائلها، یه حرفی که میگید اثر نداره. و من ورائهم برزخون الا یوم یبعثو، تا خود قیامت اینها وارد یه فضایی میشن، عالمی به نام برزخ. قرآن پس همه انسان ها هنوز نه قیامت اومده، نه بهشت اومده، نه جهنم، تا کنون رمان بهشت پاره نشده عزیزان، بهشت افتتاح نشده تا الان، جهنم هم افتتاح نشده تا الان. همه انسان ها ولو پیامبر مکرم اسلام، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره، اینها بعد از مرگ وارد عالمی میشن به نام عالم برزخ یا عالم قبر، نه این قبر ظاهری، عالم قبر. اما مسئله اینه که این عالم قبل زمان و اون از دنیا تا قیامت ها حد فاصله بین این دوست، اما مشکل اینه که ما در مورد عالم برزخ اطلاعات خیلی زیادی نداریم. در مورد قیامت خیلی چیز میدونیم، قرآن خیلی صحبت میکنه، اما در مورد برزخ کل آیات قرآن رو که بشماریم 7-8 تا آیه بیشتر نیست، در قبال 1000 آیه در مورد قیامت 7-8 بیشتر نیست. یعنی مثل این که بنا بوده گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. بنا بوده مثل این که گره برزخ برا ما خیلی باز نشه. خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده یه این عالم برزخ. اینی که انسان ها در برزخ زندگی برزخی دارند، حیات برزخی دارند، بهشت برزخی دارند، دوزخ برزخی دارند. دیگه حالا یه شمیشو در اون خطبه خدمت عزیزان گفتیم و روایات بسیار زیادی رو از بهار مجلسی خوندیم پارسال خدمت عزیزان در این باب. امام به اینجا میرسد، اولین اتفاقی که میفته اینه که جسم در این عالم گذارده میشود، جان به تنهایی، این روح به تنهایی منتقل به برزخ میشه، جسم منتقل نمیشه، بدنمون میزن تو قبر، بعد اونجا باز میشه یه فضایی برای جان و روح انسان. به روح انسان خطاب میکنن برو دیگه این جسم تو بگذار، خیلی براش سخته، 60 سال 70 سال 80 سال این جسم و روح با هم بودن، حالا بهش میگن بگذار و برو، خیلی سخته. برای غیر مؤمن ممکن نیست، اصلا به زور میبرنش، اما مؤمن چرا دیگه به سبب اعمالش میتونه جسم رو بگذاره بره. حالا این جسم میمونه، امام به این اشاره میکنه، ورحم عند تغییر صورتی، خدای به من رحم کن اون هنگامی که صورت من تغییر میکند. صورت به فارسی این چهرمون رو میگیم، اما به واقع یعنی شکل، هیئت، اون هیئت و شکل یه چیز، جایی که خدا یا دیگه این شکل و هیئت من عوض میشه وقتی منو تو قبر میذارن، این بدن رو شروع میکنه به پوسیدن، شروع میکنه به متلاشی شدن. و حالی ازا بلی جسمی، منو مشمول رحمت خودت کن، هنگامی که این جسم من بلا، بلا به معنای پوسیدگی و کهنگی و اندراز، و هنگامی که این جسم شروع میکنه به پوکیدن، پوسیدن و جذب شدن در خاک و خوراک زیرزمینیان شدن، ازا بلی جسمی و تفرقت اعضایی، خدایا من رحمت تو رو اون موقع نیاز دارم که این اعضاء بدن من از هم چی میشن دیگه، فاصله میگیرن، جدا میشن، و تقطعت اوصالی، و قطع میشن از هم اوصال من. اوصال از ماده چی میاد؟ وصل. ما یه قسمتی داریم که این استخوان انگشت میبینید دو تا جا داره با هم که اینها تغییرات اینجا کمک، به اینها میگیم مفصل و موصل، یعنی هم محل جدایی یعنی هم محل اتصال، مفاصل ما. اسم دیگه از چیه؟ اوصاله. و خدایا و تقطعت اوصالی، وقتی که این مفصل های من از هم کنده میشن دیگه جدا میشن دیگه، این بافت های استخوانی هم شروع میکنه به تخریب. یا غفلتی اما یراد بی، امام اینجا دیگه به اون مشکل اصلی اشاره میکنن، ای وای ای وای، غفلت های من از آنچه مراد من باید میشد، از آنچه هدف من باید می بود. تمام مشکلم از اینه که من از آنچه برای آن آفریده شدم و مراد من باید می بود غفلت کنم. غفلت یعنی چی؟ یعنی ترک و اهمالن و ارازن. وقتی چیزی رو انسان ترک می کنه به خاطر اهمال، به خاطر بی توجهی میشه غفلت. ما یه نسیان داریم یه غفلت داریم، فراموشی غیر غفلته. غفلت اینه که پیش ماست اما نمیبینیم، جلو چشممونه اما با هم فی غفلت مورزون، با غفلت میگذریم و توجه نداریم. به غفلت عمر را طی میکنم طی، بهار عمر را دی میکنم دی. این غفلت مهمترین عامل زمین خوردن ما میشه غفلت. غفلت از خود، غفلت از خدا، غفلت از مسیر، غفلت از منزل، غفلت از همراهان، غفلت از جوانی، غفلت از عمر و و دیگه چی بگیم دیگه. امام فرمودند چه یا غفلتی اما یراد و بی، ای وای از غفلت‌های ما از آن چه که اراده کرده بودی برای من، خواسته بودی و هم غرض من بود، مقصد من بود، اما عمر من به اون صرف نشد، جای دیگه گذشت عمرم. مولای، برای چهارمین بار می‌فهمد مولای، آقای من، سید من، مولای ورحمنی. دیگه حالا از برزخ امام گذشتن وارد چی میشن؟ قیامت. ورحمنی فی حشری و نشری. گرد آمدن و جمع شدن رو میگن حشر. اما دو تا گرد آمدن داریم، یه مدل که انسان ها خودشون میان، اون جایی که انسان ها میان خودشون جمع میشن میشه محضر. الان من در محضر شما عزیزان هستم، شما حضور دارید، اینجا محضره. هیچ کدوم از دوستان به جبر نیومدین، تمایل داشتید خواب صبح رو بذارید کنار، برنامه صبحگاهیتون رو بذارید کنار، بیایید پای سخن امام سجاد، اینجا میشه محضر. اما اگر من نیومدم ولی من آوردند، گر نستانی به ستم میدهند، اسم این میشه چی؟ میشه محشر و این میشه حشر. حشر آوردن است، ولو اینکه با جبر و قهر انسان ها مایل نیستن در اون سختی قیامت حاضر بشن. اذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، با اون حالت میان، با تمام نگرانی ها، اما میارن. به قیامت حشر گفته میشه، یوم الحشر، چون همه انسان ها ولو یسحبون، ولو کشیده بشن رو زمین، میارندشون. امام میفهمن ورحم پروردگارا، رحمت تو شامل حال من کن در حشر. و نشری، نشری یعنی چی؟ از اسامی قیامت یوم النشوره، و از الصحف نشرت، انگامی که صحیفه ها نشر میشه. نشر نقطه مقابل تی، لف، جمع شدن و پیچیده شدن. نامه رو باز میکنید، نشرش میکنید، لوله میکنید، تیش میکنید. توجه فرمودید؟ عالم دنیا عالم تی شدنه، عالمیه که جمع میشه، عالم فشردگی امپتریه، اما عالم قیامت همه چی چیه؟ باز میشه، سینه انسان باز میشه، اندیشه های انسان باز میشه، اعمال ما باز میشه. شما فرض بفرمایید مثلا یه وقتی تو زندگیتون دست کسی رو گرفتید، یه جایی زمین خورده دستش گرفتید، که ما یه خاطری بیشتر از این نداریم، اما وقتی انسان ها به قیامت پا میگذارن، این اثر عمل رو در 50 نسل بعدی اون خدا بهشون برمیگردانه میبینن، این میشه نشر. توجه فرمودید؟ ماهیت و حقیقت اعمال رو خداوند باز میکنه برامون، باز میکنه برامون. اینجا میشه یوم النشور، در صحیفه نفس و کتاب عمل و وجود انسان باز میشه. فرمود پروردگارا رحمت تو شامل حال من کن در حشر من و نشر من، و جعل فی ذلک الیوم ما اولیاک موقفی، و خدای اون روز جایگاه و موقف من رو با اولیات قرار بده. چه خواسته عجیبی است. میخوام بگم که این خواسته عملی است عزیزان. ائمه علیهم الصلاه و السلام، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، بارها فرمودند اونهایی که به معنای واقعی میشن شیعه، شیعه اهل بیت میشن. امشب تو بحث در مودت میگیم ان شاء الله، الا المودت فی القربا در سوره شورا میرسیم امشب انشاءالله. اونی که واقعا میشه شیعه و مودت اهل بیت رو دارد، فهمدن شیعتنا معنا فی غرفاتنا فی الجنه، شیعیان ما با ما نه تنها نزدیکن در بهشت، بلکه همخانه ما هستن، همخانه ما هستن. توجه فرمودید؟ خیلی حرف بزرگیه. فرمود وجعل فی ذلک الیوم ما اولیاک موقفی، جایگاه من رو و محل سکون من و توقف من رو با اولیات قرار بده، و فی احبائک مصدری، و در میان دوستانت مصدر من رو قرار بده. مصدر یوم ازن یستر الناس اشتاتن. ما یه واردات داریم، الان یه صادرات داریم، یه ورود داریم، یه صدور داریم. وقتی یه چیزی رو وارد میکنید صادر میکنید. وقتی حیوان میره سر آب میگن ورود، آبش میدن حیوانات رو. وقتی بر میگردنن میگن صدور، صادرات بازگشته. یه کالای اومده برش میگردونیم، صادرش میکنیم. صدور به معنای رجوعه. و همین خاطر چقدر زیباست و فی احبا که مستری، خدایا این رجوع من رو در قیامت در میان چی قرار بده؟ دوستانت، منو همراه دوستانت با این کاروان وارد محشر کن. به 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 و فی جوار که مسکنی، و خدایا منو در جوار خودت ساکن کن. جوار، ما این جوار به معنای مکان فیزیکی که نیست دیگه، معنای مادی که نداره. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این مقام عندیت قربه، این مقام قرب جوار الهی است، نه فیزیکی. و فی احبائک که مستری و فی جوارک که مسکنی، برای اینکه استجابت همه خواسته ها رو امام تضمین کنن یه جمله میگن: یا رب العالمین، پروردگارا همه اینها به ربوبیت تو بستگی داره و به مقام تربیت تو بستگی دارد که همه اینها رو از شأن ربوبیت تو من طلب میکنم. ما هم میگیم پروردگارا آنچه را که سید و ساجدین در این دعا فرمودند، ابتداعا توفیق فهمش رو به ما عنایت بفرما و اونگاه در حق همه ما مستجاب بگردان. انشاءالله فردا محضر مبارکتون دعای پایانی و 54 رو شروع خواهیم کرد. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.